أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تسلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله عنایت داشته باشن. سوره غاشیه سوره فوق العاده مهمی هست، انشاءالله بتونیم خوب بفهمیم، خوب عمل بکنیم. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سوره دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 16 و سیاق دوم آیه 17 تا 26. سوره با یه سوال شروع میشه، میفهمد که هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا به تو رسیده داستان غاشیه؟ غاشیه از غشاوه به معنای پرده. داستان غاشیه هم اگه چی هست که اینجا خدا میپرسه که آیا به تو رسیده؟ پس معلوم میشه که چیز مهمی هست. این غاشیه که قرار پرده بندازه و همه چیز رو دربر بگیره، چه حادثه ای هست؟ خدا توضیح میده که حدیث غاشیه چی هست، یعنی حکایت روزی که غاشیه هست، یعنی یکی از صفتهای چیه؟ قیامت دیگه. اون روزی که غاشیه هست، یعنی میپوشانه و همه رو دربر میگیره، آن حادثه فراگیر روزی هست که چهره ها در اون روز دو مدل میشن. یک، وجوهن یومئذن خاشعه، چهره های در اون روز سرفکنده هستن. ببینید چرا ما خاشعه رو سرفکنده ترجمه کردیم؟ چون که خشوع دو تا معنا داره. این گیر کرده سیمش فاطمه صادق. سیم آزاد. اینو. این. نمیشه خب بکشم اونجا زیر میزه. از اونجا آزادش کن. از اونجا ببینید، ما یه خشوع مثبت داریم، یه خشوع منفی. این خشوع مثبت همون خشوعی هست که فرموده الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنون وقتی که نماز میخونن چی هم؟ خاشع هستن. اون خشوع حال بندگیه. یعنی چی؟ یعنی این که اون خشیتی که در دل داره آدم مؤمن، خشیت چی بود؟ توی سوره بیان گفتیم خوف از مقام رب. یعنی چون عظمت خدا رو میشناسه و عاشق خدا هست، ترس از خدا داره، منتها ترس چیه؟ ترس عاشقانه است. اون خشیت که حالت قلبی هست که در دل ایجاد میشه وقتی انسان سر نماز میسته، اگر اون خشیت وجود داشته باشه به خشوع میفته، یعنی او حال بندگی و خضوع در حال او دیده میشه. این خشوع مثبت در برابر مولا، در برابر رب. اما یه خشوع منفی هم داریم به معنای اینه که از شدت شرم نمیتونه سرشو بیاره بالا. یعنی اون خشوعی که در برابر اربابه حالت چیه؟ حالت اینه که شرم داره که نگاه بکنه به مولا، اون به خاطر عظمته اون خشوع مثبت. اما یه خشوع منفی داریم که به خاطر شرم نمیتونه سرشو بیاره بالا، سرفکنده است، یعنی خجالت میکشه. تو خوف عاشقانه خجالت نیست، چیه؟ حیاه. اما این یکی شرمه، این یکی خجالته. پس این خشوع منفی چیه؟ سرفکندگی از روی شرم. یعنی چون حال خودش رو دیده، چون دیده که اوضاعش خرابه، اونجا خجالت کشیده و پرده ها کنار رفته دیگه، تازه فهمیده که یه عمر چجوری باید زندگی میکرده که نکرده، و خیلی وحشتناک هست این حال. خب اونجا خجالت زده است در برابر رب کریمی که همه لحظات زندگی او رو مراقبت کرده، ربوبیت کرده و سرپرستی کرده، اون وقت اومده اونجا بدون اینکه ذره بندگی داشته باشه. خب این باعث میشه که خاشعم میشه اون چهره، یعنی چهره شرمناکه، خجالت زده است. عاملتون ناسبه، خدا بیشتر توضیح میده که این افراد چرا شرمگینن، چرا سراشون افتاده پایین. میفرماد عمل کننده ای هست که خستگی داره. ناسبه از نسب دیگه، سوره شرم یادتونه، و الی ربک فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. یعنی وقتی که فارغ شدی از یه کاری، خودتو به سختی کار بد بنداز. یعنی اون خود کلمه نصب یعنی معنای سختیه. حالا اینجا این شخص چیه؟ عاملی هست که ناسبه شده، یعنی کار کرده تو زندگیش. اینجوری نیست که عمل نداشته باشه، عمل داشته، منتها فقط سختیش براش مونده. عملی که به پاداش برسه نداره با خودش. خب شما الان افرادی که دارید میبینید رو صبح تا شب همه دارن بالاخره یه کاری انجام میدن دیگه، اما این شخص عملش عملی نیست که اونجا نتیجه مثبت بخواد داشته باشه. خب پس در نتیجه چی میشه؟ اون جزایی که دریافت میکنه در برابر کارهایی که انجام داده که جز شرمساری و خستگی برای او هیچ فایده نداشته، میفته به آتش سوزان. تسلا نارن حامیه، میفته در آتش سوزان. تسقا من عین آنیه، و در اون آتش سوزان وقتی تشنش میشه، الان ما یه ذره گرمه میشه سریع تشنه هم میشه. خب اون آتش سوزانی که اونقدر مهیبه، فکر کنه چقدر تشنگی ایجاد میکنه. حالا تشنش که میشه، تسقا من عین آنیه، نوشانده میشه از چشمهی که به جوش در اومده، یعنی قلقل میزنه از اون حرارتی که داره. خب بعد گرسنه‌شون میشه افرادی که اونجا هستن. غذاشون چیه؟ لیس لهم طعام الا من ضریع، غذایی ندارن جز خار خشکیده. خار خشکیده به چه درد میخوره واقعا؟ لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه چاق میکنه و نه از گرسنگی نجات میده. یعنی اون خار رو، حالا شما فکر کن که آدم هیچی نداشته باشه خار بخوره، اون آیا گرسنگی رو رفع میکنه؟ آیا چیزی به بدن انسان میرسونه؟ چه بسا ضررش بیشتر هست نسبت به اون منفعتی که بخواد برسونه. پس حال این افراد اون دنیا این شکلی هست، توی حادثه غاشیه. اما همه مردم این شکلی نیستن. در مقابل این چهره ها، چهره های وجود دارن. وجوه یوم اذن ناعمه، اینا تقابل داره. ببینید ما خیلی از مفاهیم رو توی تدبر از تقابل بین مفاهیم میفهمیم. یعنی الان اون چهره ها رو که خدا معرفی کرد، بعد میفرماد وجوه یوم اذن ناعمه، میفهمیم که اینا یه گروه دیگه هستن. یعنی چهره های دیگری هم هستن که چیان؟ این نعمت بهشون داده شده و اون نعمت تو این چهره ها دیده میشه. ببینید چهره هایی که مال بدن های خیلی سالم هستن، یعنی نعمت فراوون بوده، این بدن سالمه، مریض نیست، کم نداشته، متعادله. خود چهره نشون میده اون رو، اون نعمت ها تو چهره اینها هویدا هستن. کلن آدم نعمت به دست میاره چجوری میشه؟ چهره خوشحاله، اون شعف و نشاطی که توی چهره هست دیده میشه. لسعیه ها راضیه. ببینید نقطه مقابل اون گروه قبلی، گروه قبلی عمل کرده بود اما از عملش فقط خستگی به تنش مونده بود، اینها سعی کردن و نسبت به سعی که کردن راضی هستن، یعنی چون معلوم میشه که پاداششو دریافت کردن، نسبت به سعیشون راضی هستن. راضی بودن هم در شرایط فقط ایجاد میشه که هیچ کمبودی به وجود نیاد، یعنی عمل رو انجام داده، سعی رو انجام داده، پاداشش رو کامل دریافت کرده، یعنی نگفته که تو ذهنش نیومده یا بهش نشون دادن نامه اعمالش رو، یه جا نبوده که بخواد بگه که من این کار رو کردم خدا جوابش رو بهم نداد، خدا پاداشش رو نداد، چون هزاران برابر رو دریافت کرده. چی هست؟ تازه میگه که اصلا من لیاقت نداشتم که انقدر خدا بخواد بهم بده. پس 100% راضی هست از اون پاداشی که به خاطر سعیش دریافت کرده. عاقبت اینها رو هم بخونیم تا بعد یه نکته‌ای هست در مورد عمل و سعی من به شما بگم. خب اون گروه قبلی کجا رفتن؟ رفتن جهنم سوزان با اون خورد و خوراکی که اونجا داشتن. اینا کجا میرن؟ فی جنت عالیه، در جنت‌های عالی. عالی وقتی هست که همه چی تمومه. الان شما که معلم هستید میخواید به بچه‌ها نمره بدین، بالاترین نمره که میدین چیه؟ عالیه، یعنی بالاتر از عالی که دیگه ندارین. خب مثلا اونایی که خوبن و خیلی خوبن دیگه میشن نمره های مثلا تا 19 19 و نیم، وقتی کسی 20 دیگه بهش عالی میدن، یعنی این هیچی کم نداشته. خب اینجا جنت 20، یعنی هیچی کم نداره. و خود کلمه عالی چیه؟ اون رفعت مقام رو میرسونه، یعنی بالا بودن اون جایگاه رو میرسونه. لا تسمعو فیها لاغیه، اینها اونجا لغو نمیشنون. ببینید به عنوان اولین نعمت توی بهشت های بالا مقام میفرماد که چی؟ اونجا لغو شنیده نمیشه. خب این یه نکته خیلی مهم هست، باید توجه بهش داشته باشیم. این که لغو شنیده نمیشه، خب ما میتونیم جز پاداش های معنوی این رو حساب بکنیم، درسته؟ البته بعدن یه نکته، این که خدا به عنوان اولین پاداش نشنیدن لغو رو بیان میکنه. ببینید این توی قرآن خیلی زیاد تکرار شده، این جز به نعمت های بهشتی خدا بحث نشنیدن لغو و گناه رو بیان میکنه که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. این خیلی تکرار میشه اینجا، خب تعبیر دیگرش لا تسمعوا فیها لاغیه. چیه قضیهش؟ ببینید توی سوره مؤمنون هم شما اگه اونجا رو یادتون باشه، توی سوره مؤمنون اونجا خدا توی صفات مؤمنون فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یعنی بعد از صفت نماز و خشوع در نماز، نه یعنی نه فقط صرف اسم نماز، نه خشوع در نماز که با اون صفتهای سوره معارجیش اتفاق میفته، بلا فاصله بعد از صفت نماز گریزان بودن از لغو رو برای مؤمنون بیان میکنه. یعنی مؤمنون افرادی هستن، اینو به صفات مؤمنون و شاخص مؤمنون رو اینجوری بشناسید و اینجوری باشید و اگر میخواید بدونید کسی مؤمنه اینا رو توش محک بزنید. ببینید میفرماد که از لغو گریزان هستن بعد تو سوره فرقان توی صفات عباد الرحمن فرموده و اذا مروا باللغو مروا کراما، این زیاد تکرار شده توی قرآن. خب حتما برای خدا خیلی مهمه دیگه، وقتی یه چیزی زیاد تکرار میشه یعنی باید بهش توجه بشه. خب صفات مؤمنون توی دنیا این بوده که از لغو گریزان بودن و این تجسمش اون دنیا توی نعمت‌های بهشتی این میشه که دیگه لغوی نمیشنون که بخوان گریزان باشن، چون توی دنیا اون که انسان خودش رو از لغو دور بکنه کار سختیه، یعنی همش مبارزه با نفس میخواد. ببینید گناه که هیچی، مؤمنون کلن از گناه که 100% گریزان هستن، یعنی خودشون نمیرن طرف گناه عمدن و همراهی هم با مجالس گناه و افرادی که اهل گناه هستن ندارن. حالا لغو چی؟ لغو اصلا یه چیزیه که بیهوده است، یعنی عبثه. گناه ممکنه نباشه اما خاصیت هم نداره، مثل چرت و پرت گفتن، ممکنه گناه نکنه ولی داره چرت و پرت میگه، یعنی اگه این جمله رو حذف کنی هیچ ضرری به هیچ کس وارد نمیشه. خب اینا لغوه. یا دیدن فیلم های چرت و پرت که هیچ خاصیتی نداره، ممکنه گناه نباشه اما لغو باشه. یا این شبکه های مجازی که هیچی دیگه، خدا فقط باید به فریاد برسه که چه خبر داره توش اتفاق میفته. ببینید مؤمنون شاخصه شون اینه که از لغو گریزانن. خب حقشونه که خدا توی اون جنت های عالی و پر نعمت اینا رو یه کار بکنه که دیگه لغو نشنون که اذیت بشن، چون توی دنیا اذیت میشدن. یعنی اگه خودش هم لغو نکنه باز در معرض لغو هم میشه. یعنی افرادی که هستن، عموم انسان‌ها روی زمین، عموم انسان‌ها تو طبقه عوامن، یعنی از نظر معرفتی ها، از نظر معرفتی عموم انسان‌ها تو طبقه عوامن. خب حالا اون مؤمنی که خدا طبقه خواص میدونه و ایمان حقیقی داره، خب تعدادشون اینا خیلی پایینه، مثل تعداد یاران امام زمان علیه السلام اینقدر فکر کن شما. خب این چیه؟ این وقتی در معرض لغو دیگران قرار میگیره اذیت میشه. چرا؟ چون میدونه که اون عمل ملکوت نداره، چون میدونه اون عمل داره او رو از خدا دور میکنه. خب اذیت میشه دیگه، باید گریزان باشه از اینها. آیت الله حسنزاده اومالی حرف جالبی داشتن، میگفتن که کسی که به خدا برسه تنها میشه، چون جنسش با جنس دیگران متفاوت میشه. بعد خب قبلا کیف میکرد بره با رفیقاش دور هم بشینه، قبلا مهمونی میرفت لذت میبرد، همش دنبال این بود که بالاخره تنها نباشه، دعوت کنه این بیاد اونجا بره. یعنی یکی از لذت های خیلی زیاد عوام همین هست، یعنی با هم بودن. اما وقتی که میاد به خدا میرسه و تازه میفهمه که حقایقی در عالم وجود داره، که اهدافی داره این دنیا و قرار نیست که عبث طی بشه و عبث انجام بشه توش، به خاطر همین این چیه؟ این باید مجبور بشه همش مبارزه با نفس بکنه، یا در حد توان دیگه رفت آمد نمی کنه با افرادی که واجب نیست، بعد محدوده رفت آمدهاش میشه واجبات، بعد تازه تو خود همون واجبات مگه چند تا انسان کامل شما سراغ دارید که لغو نکنن؟ ما اصلا گناه رو گذاشیم کنارا، گناه هیچی، یعنی اینکه مردم بشینن غیبت کنن نعوذ بالله، یا بزن به رقص داشته باشن، یا حریم محرم و نامحرم رعایت نشه توش، اینا که گناهه، اینا که حرفی توش نیست، اونا که هیچی، طبقه نازله جامعه این رفتارها رو نشون میدن. ولی میخوایم بگیم باز مؤمنینی که میخوان بالا باشن، باز سطح مردم مذهبیمون، چون عوام باز دو بخش میشن، عوام مذهبی، عوام غیر مذهبی. و عوام غیر مذهبی که همیشه گناه هن، یعنی تا یه جا با هم جمع میشن بساطشون بپاس. اون عوام مذهبی هم باز میشینن میبینی که جلو دهناشون رو نمیتونن بگیرن، یا غیبت میشه، یا عیبجویی میشه، مثلا دل شکسته میشه، یه حرفای اینجوری زده میشه، یا چرت و پرت گویی. ببینید میخواد گناه نکنه چیکار میکنه؟ چرت و پرت گویی، یعنی اینا میشینن دوره هم دیگه. ما اینجا رفته بودیم یه دوره داشتیم خورد به نماز، رفتیم تو نمازخونه شون که نماز بخونیم، یه ارگانی بود دعوت کرده بودن، ارگان 100% مذهبی، من نمیگم کجا. ما رفتیم از قبل یه چند تا از این بچه هاشون اونجا نشسته بودن و اونجوری هم که حالا صحبت میکردن اینا متأهل هم بودن. من وایستادم به نماز، چون گفتم الان از اون دیگه اینا قاعدتا باید بلند شن برن سراغ نمازشون. بعد وگرنه وای نمیستادم اونجا نماز، اینا خیلی نزدیک بودن به من. وایستادم نماز، دیدم که نه بابا اینا اصلا اهل رفتن نیستن. چی میگفتن با هم دیگه؟ ببینی شاید مثلا 6-7 تا دختر مثلا 19-20 ساله واقعا چی میگه؟ همه هم مذهبی، 100% مذهبی. یعنی بچه خوب شما میگن ما میخواییم بریم برای پسرم خواستگاری دختر خوب معرفی کن، اینا رو مثلا شما معرفی میکنیم. این میگفت مادر شوهر من این کارو میکنه، اون یکی میگفت مادر شوهر من اینجوری، این میگفت شوهر من اینجوری، اون یکی میگفت شوهر من اینجوری. خدا رو شکر هنوز بچه نداشتن که بچه من اینجوری هم بهش اضافه بشه. یعنی چیه؟ سر تا ته حرفاشون رو جمع بکنه. تازه من با توجه به اون چیز که از قرآن یاد گرفتم، همون چیه؟ باز محل خطره. یعنی نمیتونیم 100% بگیم لغوه، چه بسا گناه هم هست این حرفا، ولی حالا ما مثلا میگیم عقلمون نمیرسه، ما میگیم لغوه. ولی چقدر حیفه، چقدر بعد چقدر اون دراشون جذابه که اصلا نمیفهمن وقت نماز شد، اصلا هیچ اهمیتی. ما نمازمونو خوندیم، رفتیم کلاسمونو شروع کردیم، اینا هنوز نشسته بودن داشتن از مادر شوهراشون میگفتن. خب این قضیهش چیه بالاخره؟ باید یه جایی حل بشه. این باید برای کسی که میخواد به امام زمان علیه السلام برسه این مسائل حل شده باشه. جالبه، من یه روایتی شنیدم خیلی سال پیش، الان که میام توی سوره ها یه مقدار درک میکنم که برای چی اون گفته شده. یه روایت عجیبی هم هست، فرمودن که یه دونه زن با حیا اگه بین جمع آقا باشه بهتر از اینه که مردا با هم تنها باشن. خب من اینو قبلا شنیده بودم، بعد من تو گفتم آخه چرا؟ بعدن میدونید دلیلشو چی متوجه شدم؟ آخه این صحنه رو خدا جور کرد که من یه جا دیدم که ما توی ماشینی مثلا سوار شده بودیم که آقایون بودن، اینا به خاطر حضور همون دو سه تا خانومی که اونجا بود خیلی سنگین رفتار میکردن، در صورتی که من بعضی از اینا رو میشناختم، اقوام خودمون بودن یا مثلا آشناهامون بودن، میدونستم این پسر از اون پسرهایی نیست که اینجا ساکت بشینه. بعد شده به هر چیزی همه رو دست میندازه، همه رو میخندونه، هر چرت و پرتی میگه، اصلا یه رفتارهای ایشون نشون میده که من الان به شما بگم مثلا میگه عجب آدم بوده. خب این باعث شد که این ساکت بود. چرا؟ چون این دو سه تا خانوم اونجا حضور داشت، این خودش رو جمع جور میکرد، هر چیزی رو نمیگفت، بالاخره حیا میکرد از اینکه بخواد هر حرفی رو بزنه. این جالب بود برای من این حدیث، گفتم برای شما هم بگم که بدونید این رو. چه بسا ما اگر با حیا باشیم حضورمون توی جمع مردانه مفیدتر باشه تا اینکه اصلا بخوایم حضور نداشته باشیم. یعنی خدا بیشتر دوست داشته باشه که حریم رو رعایت بکنیم، خودمون قاطی نشیم با مردا، ولی حضور ما باعث بشه که اینا چرت و پرت نگن. حالا دور از جون آقایون، آقایون آخه قبول ندارن که چرت و پرت هم یه موقعی میگن. بیشتر زنها مورد هجمه که آره این زنها حرفاشون تموم نمیشه. حالا ما خیلی موقع شده که ما مثلا حرفامون تموم شده رفتیم منتظر آقایون تموم نکردن تو بعضی مهمونی ها. آره اصلا 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 کلا غیبت مال خانوماست. آره حالا ما به خودمون کار داریم، آقایون بالاخره کجا میرن تهش به ما ربطی نداره، ما به خودمون کار داریم. من الان من خانوم لذتم واقعا چیه؟ آیا چرت و پرت گفتن و چرت و پرت دیدن و چرت و پرت شنیدن و خلاصه همه اینا میشه چی؟ مثلا لغو دیگه. اینا توی زندگی من جایگاهش کجاست؟ نسبتش چند درصده؟ چجوریه؟ آیا قابل درمان هست؟ نیست؟ آیا اصلا هست؟ نیست؟ بالاخره اینا باید تکلیفش روشن بشه. چرا؟ چون یه همچین پاداشی واقعا نوش جان افرادی باشه که توی دنیا این مبارزه با نفس رو به جان خریده بودن که لغو نمی کردن و اینجا سختیش اینجا بود که خودشون نمیخواستن لغو کنن ولی در معرض لغو همیشه قرار میگرفتن. شما یه تلویزیون هم روشن بکنید اصلا واقعا آدم بعضی موقع فقط تأسف باید بخوره به اینکه اینا چیه داره پخش میشه. خب اینه که با سختیهاش پاداشش چی میشه؟ اینکه دیگه اونجا تو اون بهشته لغوی نیست که اصلا به گوششون بخوره. یعنی هرچی هست تو مسیر رشد، از جنس کلمه طیب. خب این به عنوان اولین نعمت بهشتی ها، در اون جنت های عالی لا تسمع و فیها لاغیه، فیها عینون جاریه، در اون جنت های عالی چشم سارهایی هستن که جاری هستن. جاری بودن چشمه دلیل بر جاودانگیش و ابدی بودنشه. یعنی اینا الان چشمه های دنیا یه موقع ممکنه خوشسالی میشه، اینا چی میشن؟ خشک میشن. یعنی خیلی چشمه من سراغ دارم رفتیم دیدیم مثلا آب نداشته. نه، اونا عینون جاریه هستن، یعنی همیشه جاری هستن. و چیزی که همیشه جاری باشه همیشه زلاله، همیشه نابه، آلودگی نداره، خرابی نداره. فیها سرور مرفوعه، در اون بهشت ها تخت هایی هست که رفعت داده شده است. یعنی تخت هایی هست که صرف تخت نیست که بشینن روش، تخت مقامیه، تخت سلطنته، تخت فرماندهیه، تخت آقاییه، اینو میخواد برسونه. و اکواب موضوعه، و اون ظرف های کوب های کوب به معنای پارچ ها که چیده شده است. و نمارق و مصفوفه، و بالش هایی که به صف اونجا چیده شده. و زرابی یا مبسوطه هم به معنای فرش های زربافت هست، فرشی که تار و پودش این چیزاش نخواش از طلا باشه. دیدی تا حالا؟
نه،
منم ندیدم. آره انشالله میرو ببینیم. خلاصه که میگه فرشاش زربافته. حالا جالبه، استاد ما گفتن این که خدا خیلی مایه گذاشته تو تعریف اینها، یه دلیلش تشویق عوام هست به اینکه بیان توی این مسیر. چرا؟ چون عوام اینها رو ارزش میدونن و خوشبختی میدونن. اینا رو خدا خیلی مایه گذاشته تو توصیفش توی قرآن که انگیزه بشه و تشویق بشن این افراد بیان و راه خدا رو برن، یعنی اون سعی رو انجام بدن، حاضر باشن که تلاش بکنن توی این مسیر. حالا یعنی میخواد بگه اگه دنیا رو هم میخوای، اگه خوشگلی ها رو میخوای، بالاتریناش باز کجاست؟ توی بهشته، نه توی این دنیا. توی این دنیا مگه چقدر تو توان داری؟ تا چقدر میخوای بدویی و چقدر به دست میاری؟ حالا هر چقدر هم جون بکنی، اصلا این چیزا رو ما تو خونه پولدارترین آدم ها نمیبینیم. خب آره، حالا اینا رو شما با هم مقایسه کنید، این دو گروه رو اصلا قابل مقایسه است؟ ببین آخه یه موقع میاد میگه که اینا مثلا روی این تختا و این چشمه های جاری و بهشت های پر نعمت و فلان و این حرفا، بعد میگه که اینا خب مثلا تخت ندارن، یا مثلا بالشاشون جنسش فرق میکنه، یا مثلا فرشاشون معمولیه. نه اصلا بحث اینا نیست. ببین اینا رو شما مقایسه کن، اون داره توی آتش سوزان آب جوش میخوره و خار خشکیده که توی سوره محمد صلوات الله علیه و آله اونجا خدا فرموده که وقتی میخورن دل و رودهشون تکه تکه میشه. خب این سوره تا اینجا این دو گروه رو داشتیم و باید اینها رو مقایسه کنیم برای خودمون. یه مقایسه که باید انجام بدیم توی فهم این آیات این هست که تفاوت عمل و سعی چیه؟ چون گروه اول عاملت و ناسبه بودن، گروه دوم لسعیه ها راضیه. چرا برای گروه اول از کلمه عمل استفاده کرد، برای توی گروه دوم از کلمه سعی استفاده کرد؟ آیا اینها مثل همه یا اینکه نه فرق میکنه؟ و اون تفاوت مهمه. ببینید عمل کی هست؟ عمل وقتی هست که ما الان یه عمل داریم، یه سعی. خب عمل وقتی هست که
انجام میشه.
آره به پایان رسیده، یعنی به سرانجام رسیده. اما سعی که سعی مرحله قبل عمله، یعنی شما تلاش میکنید که یک کاری رو به سرانجام برسونید. وقتی به سرانجام رسید میشه عمل، اما قبلش اسمش سعیه. خب سعی همون تلاشه، همون جهاده. متوجه شدین؟ چون اینا رو ما تو فرهنگ قرآن زیاد داریم، کلمه سعی رو باید بفهمیم. سعی یعنی تلاش کرده و پاداش سعیش رو گرفته. تو سوره نجم اونجا خدا فرموده که وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی اون چیزی که واجب بر انسان سعی کردنه. بعد فرموده وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، و سعیش رو قراره ببینه. یعنی توی بعد مثبت ببینید، توی اونجایی که منفی بود، وجوه یومئذ خاشعه جهنمیا، خدا عمل و محاسبه میکنه. یعنی چه بسا تلاش کرده یه دشمنی بکنه، یه کار اشتباهی انجام بده، به نتیجه نرسیده، خب اون آتش سوزان و نمیدونم چرکابه داغ و خار خشکیده شاید نداشته باشه. یعنی اون مدل جهنم مال چیه؟ مال اوناییه که به عمل رسیده. آره، ولی توی قسمت مثبت خدا صرفا نمیگه من فقط به اعمال شما پاداش میدم، میگه به تلاش هاتون هم پاداش میدم. یعنی شما تلاش میکنی یا به عمل میرسه یا به عمل نمیرسه، خود همینو خدا عمل صالح حساب میکنه. یعنی میخواد به سرانجام رسیده باشه، میخواد نرسیده باشه. مثل چی؟ شما تلاش میکنی فرزند صالح تربیت بکنی، ولی به هر دلیلی حالا امتحانته، امتحان صبرته، نمیشه. آیا اینجا خب آدم دیگه بعد ناامید بشه بگه من دیگه جهنمی هستم چون نتونستم بچه خوبی تربیت بکنم، یا ناامید بشه بگه دیگه بچه نمیارم حالا که مثلا اینو خوب نتونستم تربیت کنم؟ نه، ببینید ما تلاش میکنیم، وظیفمون رو انجام میدیم و کار به نتیجه نداریم. فکر کنم یه جمله هست از امام خمینی که چون فرمودن ما مکلف به وظیفه ایم نه نتیجه. یعنی چی؟ یعنی شما به نتیجه کار نشوش، وظیفه تو انجام بده، نشودم اجرتو بردی، درسته؟ خب پس این بله بله حتما یعنی نیت بکن انجام بده، کار نداشته باش که میشه یا نمیشه. الان خیلی از افراد چون به نتیجه فکر میکنن خودشون را محروم میکنن از اعمال صالح. مثلا میگه که الان من چجوری ازدواج کنم با این شرایط دور زمان و این حرف، ازدواج نکنم پس بهتر. چرا؟ چون به وظیفه فکر نمیکنه. به چی فکر میکنه؟ به نتیجه فکر میکنه. در صورتی که شما مکلف به وظیفه هستی، وظیفه شما الان ازدواج کردنه. خب ازدواج نکنی خودت چیزی گیرت نمیاد، دینت کامل نمیشه، وظیفتو انجام ندادی، هدر رفتی. یعنی قرار بود انفاق بکنی خودتو، نیاز کسی رو برآورده بکنی، به تکامل برسونی خودت رو و یک کس دیگر رو، خودتو محروم کردی. به خاطر چی؟ به خاطر فکر کردن به چیزی که وظیفه تو نبوده. خدا گفتش تو بیا به خاطر من تلاش بکن، نتیجه رو بسپار به خودم، منم که به سرانجام میرسونم. الان ما هرچی هم دست و پا بزنیم برای یه چیزی خدا نخواد اتفاق میفته؟ خب پس بیایم وظیفه‌مون رو انجام بدیم و نگران آینده نباشیم. وظیفه ما نیست نگرانی، وظیفه ما دغدغه برای آینده بچه هامون نیست، وظیفه ما اینه که تو لحظه هر کاری که خدا گفته انجام بدیم. خدا گفته من افتخار میکنم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. فرموده که من به سخت شده های امتم افتخار میکنم. حالا این همه آدم ادعای مسلمانی دارن بچه نمیارن، چرا بچه نمیاری؟ ما نمیتونیم. خب چرا نمیتونی؟ چته که نمیتونی؟ اعصاب نداریم. بعضی ها میگن ما اعصاب نداریم، بعضی ها میگن پول نداریم. هر دوتاش باطله تو دین توحیدی، هر دوتاش باطله. چون اعصاب تو رو خدا قراره شفا بده با قرآن، و پولش هم قراره کی بده؟ خودش قراره بده. ربوبیت یکیش چی بود؟ رزاقیت بود. ربوبیت یکیش مالکیته. من دوباره این نوستم یادمون نره، ربوبیت خدا خیلی مهمه ما بفهمیم اصلا چی هست. ربوبیت خدا متشکل از خالقیتشه، متشکل از رزاقیتشه، مالکیتشه. و آموزگار بودنش، معلم بودنش. خب شما یه همچین ربی داری، با وجود یه همچین ربی اصلا من چه کارم اینجا؟ خدا گفته من دوست دارم ازدواج کنی، بچه بیاری، بچه هم زیاد. خب این الان واقعا درصد افراد کمی هستن که عمل میکنن به این و سعی دارن تو این قضیه. حالا ما سعی میکنیم، ممکنه که نازا باشه، درسته؟ بچه دار نشه اصلا. خب یعنی این هیچ بهره ای نداره؟ خدا میگه من به سعی شما پاداش میدم. من یکی از رفقام بود بچه دار نمیشد، خیلی تلاش کرد که بچه دار بشه، حتی آزمایشگاه و اینا هم رفته بودم. یه بار من ایشونو دیدم خیلی دلش گرفته بود، ناراحت بود، میگفت رفتیم دوباره این اعمال رو انجام دادیم و نتیجه نداده، نگرفته. گفتم که خب تو الان ناراحت چی هستی؟ خدا گفته به سعی شما قرار پاداش بدم. چه بسا شمایی که بچه دار نمیشی این همه دوست داشتی به خاطر امام زمان بچه بیاری و نشد، تلاشت هم کردی، بری اون دنیا ببینی 1,000,000 بچه داری به تعداد تلاشات. ولی مثلا افرادی که بچه دار میشن چون تلاشی نکردن، اتفاقا چیکار کردن؟ برعکسش رو تلاش کردن که نشه. اونا مثلا دستشون خالی باشه، بنزه همون یکی دوتا بچه که آورده، تازه اونم چقدر حساب کتاب که چرا نیاوردی و چرا اینجوریش کردی و چرا این بچه نمازخون نشد و اخلاقت چرا خوب نبود و تازه هزار تا پاسخگویی و این حرفا. پس قراره به سعی ما پاداش داده بشه. حالا نمیخوایم بگیم کسی که نازای بهتره ها، نه، اونی که بچه میاره و خوب تربیت میکنه بهتره، منتها کسی که بینش قرآنی داشته باشه خودش و طبق سبک زندگی قرآنی بچه رو تربیت بکنه، وگرنه این جمله رو دوست ندارم به کار ببرم ولی حقیقت محضه، صرف بچه آوردن ارزشی نداره، حیوانات هم بچه میارن، کافرها هم بچه میارن و بچه هاشون رو دوست دارن. پس ما هنری که باید به خرج بدیم اینه که بچه که میاریم نیت خالص و تلاش هم برای تربیت بر محور تقوا و قرآن باید رعایت بشه. خب اینجا سیاق اول ما تمام میشه. ما دو گروه چهره خدا بر ما معرفی کرد، روز قیامت، روز غاشیه، قرار چهره انسان ها هویدای جایگاه و مقامشون باشه. یه گروه سرفکنده و شرمسار به خاطر اینکه یه عمر عمل کردن اما عملشون اون چیزی نبود که خدا بخواد و به آتش میافتن. یه گروه چهره ها شاداب و مسرور از اینکه سعی هایی که کردن تمام پاداش رو دریافت کردن و پاداشش هم توضیح داد خدا که به چه صورت اتفاق میافته. پس سیاق اول سوره غاشیه داره توصیف میکنه چهره هایی رو که روز قیامت هستن و تفاوت این چهره ها رو، یعنی دو مدل چهره روز قیامت هست. فکر نکنید که همه یه جور محشور میشن، نخه، طبق همون کاری که توی دنیا انجام داده قرار چی بشه؟ قرار اون دنیا محشور بشه و دیده بشه. اینه قضیهش. خب حالا برای سلامتی این سیاق در دل هامون للابد صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم آیه 17 تا 26 هست. یه سوالی که مطرح میشه بعد از سیاق اول این هست که دلیل تفاوت این دوتا چهره چی هست؟ ببینید اگه بحث انجام دادن عمله که اونا هم عمل انجام داده بودن دیگه، گروه اول، چرا اونا سرفکنده، چرا شرمسار ولی اینا خوشحال و مسرور؟ دلیل تفاوتشون تو سیاق دوم قرار بیان بشه که هم فضای سخن شناخته بشه هم که درمان اتفاق بیفته. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. افلا یندرون الابل کیف خلقت. پس آیا نظاره نمی کنند به شتر که چگونه خلق شده؟ شتر مگه چگونه خلق شده؟ ببینید شتر یه حیوانی بوده که خیلی جلوی چشم اینا بوده، الان شما کم میبینید شتر رو، شاید به ندرت دیده باشید، ولی شتر یکی از حیوانات اهلی هست که اون موقع همه داشتن و استفاده میکردن و تو زندگیشون از اون بهره مند بودن. و شتر رو چرا خدا اینجا میگه؟ چرا مثلا گوسفند رو نگفته؟ چرا گاو رو نگفته؟ چرا نمیدونم حیوانات دیگر رو نگفته؟ شتر رو به خاطر این خدا اینجا گفته که خود اینها تایید میکنن چقدر موجود مفید و رامی هست. یکی از رام ترین موجوداتی هست که خدا آفریده در خدمت بشر قرار داده. و خصوصیاتی که داره شتر، یکیش این هست که هیچ چیز زایدی نداره، یعنی تمام چیزهاش قابل استفاده است. حتی به شما بگم که ادرار و مدفوع شتر هم حلال و پاکه و خاصیت درمانی داره. یه با یه بنده خدایی رفت ادرار شتر رو خورد، گفتش که هر کی بخوره کرونا نمیگیره، گرفتن انداختنش زندان. حالا یه موقع اومدن کلاس جمع کردن. ولی خب وقتی حقه ما میگیم دیگه، ما اصلا قبل از اینکه کرونا بیاد من میدونستم که شتر فقط اینجوری ها، بقیه حیوان ها اینجوری نیستن، قابل خوردنه. آره قابل خوردنه. بعد عرضم به حضور شما که شتر حیوانی هست که 30 روز توی بیابون میتونه راه بره بدون اینکه آب و غذا بخوره و ذخیره آب و غذا داره توی بدنش. اون کوهانش ذخیره غذاشه و یه کیسه ای داره توش پر آبه تو شکمش. و جالبه که من شنیدم، اینو کیفیتشو نمیدونم، شنیدم حتی اگر ساربان تشنه بمونه میتونه از آب تو شکم شتر استفاده بکنه و نمیره. آره. بعد دو تا پلک داره. خب اون دیگه وقتی خیلی تشنه شده باشه شاید شیر بعدش هم نراش که شیر نداره. آره. بعد عرضم به حضورتون که پاهاش دیدین چجوریه؟ این پاها توی شن فرو نمیره. دو تا پلک داره، یه پلکش شفافه، یه پلکش ضخیمه. پلک شفاف وقتی که گرد و خاک میشه پلک شفاف رو میبنده، راحت توی گرد و خاک میتونه راه بره. الان شما اینجوری نیستی که تا یه ذره گرد و خاک میشه آدم انگار احساس میکنه کور شد دیگه، اصلا دیگه نمیتونه نگاه کنه اینجا، ولی اون راحت پلک شفاف رو میبنده، توی گرد و خاک هم راحت راه میره. و پلک ضخیم رو فقط برای خوابیدن میبنده. خیلی جالبه این چیزایی که داره، یعنی 100% رام و 100% قابل استفاده. و تازه بارکشی هم که هیچی دیگه، همه بار و اینا رو هم برمیداشته. و یک حیوان به شدت مقاوم هست، به راحتی مثلا نمیمیره و از هستش مقاوم. خب همه اینها رام بودنش از همه حیوانا بیشتره، یعنی هیچ کدوم حیوانا، اسب، گاو، گوسفند، هیچ کدوم به این اندازه رام نیستن، یعنی هر چی ساربان بگه انجام میده. پاهاش هم که توی رمل فرو نمیره. چی؟ آره اصلا زبون نفهمه، زبون یعنی نمیفهمن خیلی. شما مثلا بهشون بگی این کارو کن اون کارو کن، ولی شتر قشنگ متوجه میشه. ساربان میگه مثلا بشین، میشینه، خیلی رامه. آره تنها حیوانیه که واحد شمارشش نفره. خب حالا خدا داره سوال میپرسه، میگه پس آیا نظاره نمیکنن به شتر چگونه خلق شد؟ یه نکته این که کلمه نظاره با دیدن فرق میکنه. نظاره کردن دیدن به همراه تفکره. یعنی پس آیا نظاره نمیکنن؟ یعنی خدا توقع داره که نظاره کنن به چی؟ به شتر که هر لحظه جلو چشمشونه و از تمام خصوصیات شتر دارن استفاده میکنن هر لحظه. خب چرا فکر نمیکنن که چگونه خلق شد؟ میبره روی کیفیت خلقت نقطه نگاه انسان رو. بعد خدا همین سوال رو تکرار میکنه برای آسمان، و الی السماء کیف رفعت، چرا به آسمان بالای سرشون نگاه نمی کنن که چگونه برف راشته شده؟ الان شما آسمونو بری به تهش میرسی؟ بعد آسمون پایینه یا بالاست؟ هر جا بری آسمون کجاست؟
بالاست.
پس برف راشته شده. بعد برف راشته شدن آسمانم اینجوری نیست که بری به تهش برسی. همین الان با این همه ادعایی که انسان داره توی تکنولوژی و علم و فلان و این حرفا، هر چقدر رفتن به ته آسمون نرسیدن. خب میگه آیا نظاره نمی کنن؟ یعنی باید نظاره بشه این آسمان. چقدر نظاره شده؟ ببینید الان من الان مخاطب این سوره هستم، پس باید نظاره بشه که چگونه برف راشته شده، یعنی کیفیت رو دوباره داره مورد نگاه قرار میده. و الالجبال کیف نصبت، و به کوها نگاه نمی کنن، اینا نظاره نمی کنن که چگونه نصب شده. شما ساختار کوه رو اگه بدونین، ساختار کوه اینطوری نیستش که ما فهم میکنیم این کوهی که داریم میبینیم چیه، یه مثلثه یا مثلا یه حالت مخروط داره، یعنی یه سطح زمین رو ما چون فقط میبینیم، بعد کوه رو چجور تصور میکنیم؟ یه همچین چیزی میگیم. خب این روی زمینه دیگه، در صورتی که خدا میگه من اینها رو مثل میخ تو زمین نصب کردم. ساختار کوه رو برید تحقیق بکنید، ساختار کوه یه همچین چیزیه، یعنی این همین قدی که بالا داره توی زمین فرو رفته، این میخه ساختارش. خب این نصب شدن کوه هاست که اگر این کوه ها نبودن زمین تکه هاش اینجوری آرام قرار نمی گرفت و هر لحظه تکون میخورد، تکون که میخورد این بشر نمیتونه زندگی بکنه. پس خدا به واسطه این میخ ها زمین رو نگه داشته. و الالارض کیف سطحت، و آیا به زمین نظاره نمی کنه که چگونه مسطح شده؟ الان شما کشوری که ما داریم یکی از پهناورترین کشورهای دنیاست، یعنی از نظر مساحت. جالبه که همه مدل آب و هوا هم داره، یعنی کوهستانی داره، کویری داره، نمیدونم دریایی داره، همه مدل آب و هوا هم داره. خب توی همچین کشور پهناوری شما به راحتی از این ورش میری به اون ور. خب این مسطح بودن زمینه. اگه قرار بود همه زمین چاله چوله های خیلی بزرگ و عمیق و دره و کوههای مرتفع باشه، باز بشر نمیتونه زندگی بکنه. پس خدا این زمین رو مسطح قرار داده. حالا ما 4 تا کلمه داریم تو این 4 تا آیه، دقت بکنه تو اون نمودار هر 4 تاشون کیفه داره. خب این کیفه رو خدا میگه چرا نظاره نمی کنید؟ به چی؟ به کیفیت خلقتشون. کیفیت خلقت همون چیه؟ همون ربوبیته، یعنی خدا این رو مدیریت کرده، تدبیر کرده، آفریده که به این شکل اتفاق بیفته. خب کیفیت خلقت یعنی مهندسی خدا، طراحی خدا. پس معلوم میشه که وقتی خدا داره سوالی مطرح میکنه این جمله رو، نمیگه که برن نظاره کنن، میگه چرا نظاره نمیکنن. وقتی میگه چرا نظاره نمیکنن، معلوم میشه درد این مخاطب قرآن این هست که نظاره در دقت در ربوبیت خدا نداره. و مشکلش چیه؟ مشکلش تو ربوبیت خداست، یعنی کفر به ربوبیت داره. نمیگه به شطور نظاره نمی کنن که خلق شده، میگه به شطور نظاره نمی کنن چگونه خلق شده. اصل خالقیت رو قبول دارن، چی رو قبول ندارن؟ ربوبیت رو قبول ندارن، اون که خدا قانون گذار هست. یعنی شطور رو الان من انسان اراده کردم که این مدلی باشه که نیازهامو برآورده بکنه؟ آسمان من اراده کردم اینجوری برافراشته بشه، بالا سرم هر جا برم آسمان بالا سرم باشه، زمین اینجوری، کوه اینجوری. پس همش چیه؟ مهندسی هنرمندانه و کاملا دقیق خداست. خب حالا چجوریه که خدا همه اینا رو اینجوری مهندسی کرده اما انسان نمیخواد بپذیره؟ میدونید چرا نمیخواد بپذیره؟ چون بعد قانون گذار بودن خدا رو بپذیره. اگه قانون گذار بودن خدا رو بپذیره بعد بهش و جهنمش رو بپذیره. سخت میشه دیگه، بعد قانون جزا رو بپذیره. قانون جزا کدوم سوره بود؟ آفرین، سوره زلزال. اونجا گفتش که یه ذره خیر باشه میبینی، یه ذره شر باشه میبینی. خب این قانون جزاست. خب این اگه قبول کنه که خدا قانون گذاره، باید چی رو قبول کنه؟ باید جزا رو قبول کنه. جزا رو قبول کنه، زندگیش باید کنترل پیدا کنه، هر کاری که دیگه نمیتونه بکنه که، چون تفاوت پیدا میکنه ماهیت اعمال و چون جزاشون فرق میکنه، یکی جهنم میشه یکی بهشت. خب پس میاد اصلا کلا ربوبیت خدا رو بیخیال میشه که بگه بهش و جهنمی در کار
نیست.
خب پس اینجا معلوم شد که درد این بشر اون هست که چیه؟ ربوبیت خدا رو قبول نداره. خب حالا چرا این بشر شد عاملت و ناسبه به نظر شما؟ سلام علیکم. این بشر چرا شد عاملت و ناسبه؟ معلوم میشه به طراحی های خودش عمل کرده که شده عاملت و ناسبه، یعنی سختیش فقط برش مونده، به سرانجام به اون جزای پاداش نرسیده، به اون چیزی که خدا در نظر گرفته بوده، به سوددهی نرسیده. معلوم میشه خدا گفت من طراحم، من قانون گذارم، بیا نشونش، شطور رو نگاه بکن، آسمان بالا سرت رو نگاه بکن، کوه و زمین رو نگاه بکن، متوجه میشی که طراح عالم منم. پس منی که طراح عالمم میگم این مدل زندگی جهنمه، این مدل زندگی بهشته، پس قاعدتا باید بپذیری. اما اینی که شده عاملت و ناسبه، معلوم میشه که نپذیرفته و طبق طراحی های خودش زندگی کرده، یعنی همش گفته که نه خیر، من میدونم چجوری باید زندگی کنم، اینجوری نیست. خب آیا واقعا انسان طراح بهتری هست از خدا؟ پس چرا تهش میفته تو زباله‌دانی به نام جهنم؟ پس چرا خودشو به اسفل و سافلین میندازه؟ فقط کسایی نجات پیدا میکردن که چی بودن؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب اون اومد طبق طراحی های خدا زندگی کرد، اون مؤمن دارای عمل صالح. خب حالا که اینطوریه، پیامبرم فذکر انما انت مذکر، برو این مطلبی که بهت گفتم رو بهشون تذکر بده. تو هم فقط وظیفت چیه؟ تذکر دادنه. لست علیهم به مسایته، تو بر آنها چیره نیستی، مسلط نیستی، یعنی تو نمیتونی مجبورشون کنی که حتما بیان ایمان بیارن، تو فقط برو بگو، وظیفت فقط گفتنه. خب جالبه، این همون سعی است که بعد اتفاق بیفته، یعنی شما برید بگید پیامبرم و افرادی که میخواید پا جای پیامبرتون بذارید، برو بگو، وظیفت رو انجام بده، تو نمیتونی اونو مجبورش بکنی، پس وظیفتو انجام بده، تو تلاشتو بکن، کار به نتیجه نداشته باش، نتیجه دست خودمه. الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. نتیجه این هست که کسی که رویگردانی بکنه از تذکر تو که پیامبر من هستی و کف بورزه به ربوبیت من، پس او رو خدا عذاب میکنه به عذاب بزرگتر، یعنی عذابی که بزرگترینه و راه نجاتی هم نداره. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، قطعا به سوی ماست بازگشت اونها، سپس قطعا بر ماست حساب اونها. یعنی حساب کتاب با توی پیامبر نیست، تو کار نشته باش که حالا گفتی اینا ایمان میارن یا نمیارن، کسی ایمان نیاره خودش میفته تو جهنم، تو کار به نتیجه نداشته باش. حالا خیلی ها متاسفانه میگن که نه ما نمیگیم چون میدونیم فایده نداره. خود تو بگو حالا چیکار داره که اون ایمان، حداقل وظیفه خودتو چیکار کردی؟ انجام دادی. تهدید پشت کنندگان به تذکر نبوی و کافران به توحید ربوبی جهت هدایتی سیاق دوم سوره غاشیه هست. کسانی که به تذکر رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای هدایت به به ربوبیت خدای خالق پشت میکنن و کفر میورزن منتظر عذاب سخت خدا در روز قیامت باشن. پس ما دو تا سیاق داشتیم، ارتباط بین این دو تا سیاق چی شد؟ دو تا چهره رو سیاق اول مشخص کرد تو حادثه فراگیر قیامت که فرمود همه چهره ها یکسان نیستن. فکر نکنید همه یه جور محشور میشن. چی تفاوت ایجاد کرد؟ یکی عمل داشت، یکی سعی داشت. خب باز تفاوت اینا کاملا واضح نبود توی سیاق اول که چرا یکی جهنمی یکی بهشتی. تو سیاق دوم دلیل تفاوت رو روشن کرد. اونی که معلوم شد اونی که عمل کرده اما به نتیجه بهشت نرسیده، به پاداش نرسونده خودشو، این کفر به ربوبیت داشته و تذکر پیامبر خدا رو که همون افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت بود، یعنی توجه میداد به ربوبیت خدا، قبول نکرده و گفته که نخیر، خدا نمیتونه به من بگه چیکار بکن. نعوذ بالله. اصلا بعضیا راهکارهای خدا رو کاربردی نمیدونن، یعنی هرچی هم بهشون میگی باز فکر میکنن که نه، اونایی که انگار اون ور آب نشستن کتاب نوشتن، اونا انگار خیلی چیز بیشتر حالیشون بوده. پناه میبریم به خدا. پس تفاوت اینها رو باید جدی بگیریم و راهش هم این هست که بیایم سراغ قرآن. تذکر رسول خدا چی اسمش؟ قرآنه، تا ما رو به ایمان حقیقی به ربوبیت خدا برسونه. یعنی هر لحظه تو زندگیمون دیگه خدا رو ببینیم تا انشالله چهره هامون در روز قیامت شاد و مسرور و پرنعمت باشه و اون بهشت عالی هم نوش جان افرادی که با سوره غاشیه بتونن پارکاب پیامبر خدا باشن. انشالله که بهترین یار بشیم برای امام زمان با سوره غاشیه. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.